بفهمد که از کجا و چگونه و چه وقتی آن را خورده است. یکی از دستاوردهای داستان نویسی کلاسیک، حتی داستانهای مدرن که متاسفانه در جریان بروز و ظهور داستان نویسی پست مدرن لگدمال و به فراموشی سپرده شد، همین اهتمام نویسنده ها به ایجاد موقعیت های تراژیک برای رستگاری انسان ها بود. نویسندگان گذشته به خوبی می دانستند که به وسیله داستان می توانند نیکی از خودگذشتگی و پرهیز از خصلت های بد را در میان خوانندگان بیشمار آثار خود ترویج کنند. خوانندگان این نوع آثار نیز با لذت به رویکرد و نگرش نویسنده احترام می گذاشتند و حتی از آن تأثیر می گرفتند. آن نویسندگان هم البته آدم‌های بزرگ بودند و صلاحیت داشتند که در مقام یک معلم اخلاق قرار گیرند. نویسندگانی نظیر تولستوی، داستایفسکی، ماکسیم گورکی، ویکتور هوگو و امثال آنها هیچگاه فراموش نمی‌شوند. خوانندگان آثار این نویسندگان به قدر درک و فهم خود همیشه بهره‌ها و لذت‌ها بردند و در زندگیشان مفاهیم این آثار نقش اساسی داشته است. اما از زمانی که نویسندگانی ظهور کردند که با چنین مؤلفه‌هایی در داستان نویسی مخالف بودند و با مقدم داشتن تکنیک و فرم اهمیت محتوا را به کلی فراموش کردند، داستان نویسی جهان سیر قهقرایی پیمود. برای همین است که داستان‌های امروزی اکثراً قابل خواندن و فهمیدن نیستند و در واقع بازی با کلماتند. با این مقدمه کوتاه به سراغ داستان کوتاه صرفه‌جویی می رویم که نمونه ساده یکی از داستانهای اخلاقی است. داستانی که با ساده ترین کلمات وضعیت خصلت‌های بد انسانی را در لابلای حادثه ای نشان داده و نتیجه گیری را به عهده خواننده و شنونده گذاشته است. این نویسندگان جوان با این رویکرد ما را امیدوار می کنند که در آینده بتوانند داستانهای قوی تر و عمیق تری بنویسند و پا به پای آثار عمیق نویسندگان بزرگ دنیا خودی نشان دهند. اضافه کنم که کار انتخاب و نوشتن مقدمه بر این داستان به عهده محمد باقر رضایی بوده و این صدا بهروز رضوی روایت آن را تقدیم شما می کند. تقاضا می کنم اصل داستان را بشنوید. امروز هم مثل روزهای دیگر آقای کمالی سر ساعت 7 صبح در حالی که کیف جیبی قهوه‌ای رنگش را توی جیب عقب شلوارش می‌گذارد از در خانه بیرون می‌آید. هوا کمی سرد است و مقداری برف هم روی زمین مانده و هنوز آب نشده است. آفتاب زمستانی آنقدر نیرو ندارد که برف را آب کند. آقای کمالی ابتدا نفس عمیقی می‌کشد، بعد با عزم و اراده قوی به طرف ایستگاه اتوبوس می رود. ایستگاه اتوبوس 2-3 خیابان از خانه آنها پایین تر است. کمالی به ایستگاه که می رسد می بینند مردم صف بستند و منتظر اتوبوسند. می رود ته صف آدمهایی که همگی خواب‌آلود و بی‌حوصله به نظر می رسند و مثل بقیه منتظر آمدن اتوبوس می مانند. چند نفری توی صف مدام خمیازه می کشند و هنوز خوابشان نپریده است. آقای کمالی کمی که می ایستد می بیند سرمای اول صبح دارد آرام آرام توی تنش می دود. خودش را جمع جور می کند و سرش را توی یقه پالتو فرو می برد. مرد بغل دستیش مدام توی یک دستمال فین می کند و پشت سر هم عدسه می زند. آقای کمالی خودش را کمی از او دور می کند که سرما نخورد. بعد رو به مردی که پشت سرش ایستاده است می کند و می گوید مردم یه ذره ملاحظه ندارن. این آقا سرما خورده و عوض این که استراحت بکنه اومده توی خیابون که من و شما رو مبتلا کنه. عجب آدمایی. مرد میگوید بله و سر در لاک خود فرو میبرد. ولی آقای کمالی که میخواهد سر صحبت رو باز کند دوباره میگوید این اتوبوس هم معلوم نیست که میخواد بیاد. بعد به ساعتش نگاه میکند و ادامه میدهد الان 20 دقیقه است که اینجا ایستادیم. مرد که اصلا حوصله صحبت کردن ندارد، فقط بر رو بر آقای کمالی رو نگاه میکند و سر تکان میدهد. آقای کمالی ساکت میشود و نگاهی به صف میاندازد. به صف طولانی مردمی که ناچارند دقایق طولانی انتظار برای آمدن اتوبوس را تحمل کنند. زیر لب میگوید آخه این چه وضعیه؟ یه نفر نیست که وقت بذاره و بره سراغ مسئولای این خط. کسی جوابش را نمیدهد. همه سر در لاک خود دارند و پا به پا میکنند. پنج دقیقه دیگر می گذرد و کم کم سر و کله اتوبوس از دور نمایان می شود. جماعت منتظر خوشحال می شوند و به اتوبوس انگار که یکی از عزیزانشان است نگاه می کند. همگی بلیط هایشان را آماده نگه می دارند تا با کمال احترام به آقای راننده تقدیم کنند. چون روی اتوبوس نوشته شده ارائه بلیط نشانه شخصیت خوب شماست. همگی خوشحالند که با ارائه بلیط هم شخصیت خوب را ارزان به دست می آورند و هم به مقصد می رسند. در واقع با یک تیر دو نشان می زنند. اتوبوس به ایستگاه که می رسد بدون اینکه ترمز کند از جلوی خیلی مسافران منتظر عبور می کند و مردم بهت زده را قال می گذارد. زمزمه اعتراض ها بلند می شود. عده‌ای دستمالهایشان را در می آورند و جلوی بینیشان می گیرند، چون اتوبوس دود فراوانی تقدیم آنها کرده است. چند تایی از مسافران که از آمدن اتوبوس به کلی ناامید شدند دل به دریا میزنند و سوار تاکسی میشوند. اما آقای کمالی همچنان منتظر میماند و با خود میاندیشد نه، باید تحمل کنم. اگه بخوام هر روز با تاکسی برم و برگردم باید کل حقوقم رو کرایه بدم. توی همین عوالم است که سر و کله یک اتوبوس دیگر از دور پیدا میشود. حالا ساعت 7:45 دقیقه شده و آقای کمالی باید ساعت 8:30 سر کارش حاضر باشد. یعنی باید حتما سوار این اتوبوس بشود وگرنه دیرش می شود. اتوبوس خوشبختانه توی ایستگاه توقف میکند و درهای آن باز میشوند. با آنکه چند نفری پیاده میشوند انگار جایی برای سوار شدن نیست. مردمی که سوار هستند نمیخواهند جایشان بیشتر از آن تنگ شود، پس در مقابل مسافران جدید مقاومت میکنند و کسی را راه نمیدهند. آنهایی که اول صف هستند با فشار میخواهند سوار شوند اما نمیتوانند. آقای کمالی که حتما باید با همین اتوبوس برود وگرنه دیرش می شود، همه چیز را زیر پا می گذارد، مردم را هول می دهد و جلو می رود. چند نفر به او ناسزا می گویند و عقب ماندهش می خواند. اما او دیگر گوشش بدهکار این حرفا نیست. خودش همیشه به آنهایی که دیگران را هول می دهند و برای سوار شدن همه چیز را زیر پا می گذارند ناسزا می گفت و غیر متمدنشان می خواند. اما حالا دیگر کار از این حرفا گذشته است. بالاخره به زور و با فشار فراوان و لگد کردن پای چند نفر و هل دادن چند نفر دیگر آقای کمالی موفق می شود سوار اتوبوس شود. راننده دکمه را فشار می دهد و در بسته می شود. فقط دو سه نفر توانستند سوار شوند که یکی از آنها آقای کمالی است. اما کتش لای در گیر کرده و نصف آن بیرون مانده است. منتها مهم نیست. مهم این است که توانسته سوار شود و به موقع به ادارهش برسد. در راه فکر میکند چقدر خوب شد که پولش را هدر نداده و سوار تاکسی نشده است. بالاخره بعد از تحمل سختی ها و رنج فراوان حدود ساعت 8:20 آقای کمالی از اتوبوس پیاده می شود و این در حالی است که تمام بدنش از فشار تنهای مردم به درد آمده است. با این حال وقتی پیاده می شود زیر لب می گوید خدا رو شکر تا 10 دقیقه دیگه تو اداره هستم. امروز هم سر موقع رسیدم. خدا رو شکر. در راه به کیوسک روزنامه فروشی می رسد و اول طبق معمول هر روز نگاهی به تیتر کل روزنامه ها می اندازد و آنها را مجانی می خواند. بعد یکی از آنها را که جدول سرگرم کننده تر از بر می دارد و می رود جلو که پولش را بدهد. دست به جیب عقب می برد تا کیفش را درآورد، اما از کیف پول خبری نیست. دوستان عزیز، داستان کوتاه صرفه‌جویی نوشته علی حسنی فرد را شنیدید. امیدوارم از آن لذت و بهره برده باشید. تا فردا شب و بازخوانی داستان دیگری کتاب شب این هفته، خدا نگهدار.
فقط باش تموم کم و کسرش با من، با تموم دوری و طاقت و صبرش با من. تو فقط تب کن از این عشق بلا تکلیفم، مردن و سوختن و باقی زجرش با من. تو دلت قدم زدم تو روز بارونی بخوام، روزای بهاری بارون و ابرش با من. پیرهن خاطره ها تو زیر بارون تن کن، خوندن ترانه با پاییز و عطرش با من. تو فقط باش، فقط باش تمومش با من. عاشقانه هامونو مثل یه قصه بنویس، خوندنش با دل و جون، سطر به سطرش با من. تو فقط دلت بخواد یه روزی مال هم بشین، التماسش به خدا، حاجت و نظرش با من. روی زخمای دلم کاشکی تو مرهم باشی، آرزوم این همیشه تو کنارم باشی، آرزوم این فقط مال تو باشم. ای کاش تو فقط باش، فقط باش، فقط با من باش. تو فقط باش، فقط باش، فقط باش.
تهران سال 1319.
اینجا تهران از صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
گرد حال دل خبر داری بگو، ورنشانی مختصر داری بگو. آی 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 آی
ساعتی سلیم شنیدم و خواندم بسیار بار که فلان کس به استماع یک کلمه، یک حرف، یک عبارت و یک جمله متحول گشت، بل رفت و رسید، واصل شد، یافت. شنیدم و خواندم به کرات که خدای تعالی را نسیمی است که به صید دلهای مستعد و مهیا می آید و دل ایشان را از میان یک کرور جماعت، از بینابین جهانی ازدحام و کثرت با خویش می برد و دیگران هرگز خبردار نمی شوند که چه بود و از کجا آمد و کرا برد. امید بستم به بیداری بخت خواب زده، به هوشیواری چشم غفلت آلوده، به تحول، به سیرورت در ساعت لحظه، به یک حرف، به یک جمله. امید بستم به کرمش، شاید به اشارت نسیم بیدارم دانند کند.
یک شب دلی به مسلخ خونم کشید و دیوانه به دام جنونم کشید و رفت.
دیگر
از ایران من بیگانه نیستم، یا از
شید و رفت. نوبتی دوباره نوبتیان صبح و شام بر طبل ایام کوفتن و خبر گذر یه روز و شب دیگر رو جار زدن، یعنی یه برگ دیگه از تقویم عمر ما ورق خورد. حالا یه روز بیشتر بودیم تو دنیا نسبت به قبل، یه روز پیرتر شدیم و به حساب سال و ماه یه روز به مرگ نزدیکتریم. من کنج خلوت تنهاییم بیتوته کردم و سر به زانوی تفکر گذاشتم. با خودم فکر میکنم که بیشتر از هر چیزی در همه عمر کار نصف و نیمه انجام دادم. پرم از قدمایی که نرسیده متوقف شد، پرم از کتابایی که نیمه کاره کنار رفت. به یکی میگفتم و میگفت میدونی دلیلش اینه که اشتها نداری. دیدی آدم وقتی اشتها نداره پای سفره میشینه با غذا بازی بازی میکنه؟ چون میلش نمیکشه، اشتهایی باش نیست. واسه هر کاری اشتها لازمه. اشتها موتور حرکت آدمیزاد است. یکی اشتهای شهرت داره، میکوشه تلاش میکنه معروف شه. دیگری اشتهای پول در آوردن داره، رو به اون سمت میدوه. اشتها مهمه. دیدی گاهی هست که آدم یه کتاب و 10، 20، 30 یا 50 صفحشو یا اصلا همشو میخونه و فکر میکنه که چی گفت؟ اصلا خوندن این کتاب چیزی به من اضافه کرد؟ میبینی نه، که فوق آخرش 4 تا لغت و عبارت و جمله از حفظ کردی، اونم چون از آن خودت نشده و در واقع هضمش نکردی زود از یاد میبریش. میگم اشکال تو کتابه، یعنی نویسنده بی سواد بوده و یه جورایی کتابسازی کرده. میگه نه، اشکال در توه، از تو. مگه تو دنبال چیزی بودی؟ مگه اصلا سوالی داشتی و دنبال جواب میگشتی تو اون کتاب؟ نه، سوالی نبود، چیزی نبود، قصد و غرض خاصی؟ نه. خب میشه همین، یعنی خوندن از سر سیری، یعنی همون خوردن از سر سیری، همون بی اشتهایی. باید انگیزه ای داشت واسه هر چیزی. اصلا از همون کله صبح بیدار شدن، بلند شدن، نشستن، راه افتادن، همه و همه انگیزه میخواد، دلیل لازمه. یه دلیل واسه این که چشم وا کنی، دلیل واسه این که حرکت کنی. داریم تو دنیای آهن و آجر و ماشین دلایلمونو میبازیم، میدونی؟ داریم دلایلمونو از دست میدیم. حالا آدمه، من میشناسمش، حالا بیدار میشه صبح، از همون لحظه اول که چشم وا میکنی میگه اه دوباره صبح شد، باز این نور چرک خورشید پرت شد تو سر و صورتمون. این لحظه بیدار شدنشه، اشتهای بودن و زندگی کردنش. اینجوریه حالا این آدم. به نظرت چقدر میتونه به محیط پیرامونش انرژی بده؟ اصلا با اطراف و اطرافیانش چه داد و ستدی داره؟ اشتها موتور حرکت و بودن آدمه، دلیلی واسه این که بری، واسه این که بیای، بیدارشی، بخوابی، بخونی. واقعا بی سوال کتاب خوندن وقت تلف کردنه. مهم نیست سوال چیه، اما این واضحه که آدما به قد سوالاتشون سواد دارن و به اندازه سوالاتشون پی علم و فرهنگ میرن. خیال کن تموم آدما بشن دکتر، بشن طبیب. خیال کن دوای همه امراضو داشته باشن. خب تا دردی نباشه، تا دردمندی نباشه که به اونا رجوع کنه، دوا و داروشون به چه کار میاد؟ اینه که میگه طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند کرا دوا بکند. تهاجم فرهنگی معناش اینه، حمله دنیاهای مدرن، هجوم مصرف زدگی و مصرف گرایی و به نتیجه کاهش ذوق و اشتها. اینهو سیبل تو میدون تیر، آماج حمله ماده و ماده‌گرایی هستیم. این دستگاه واسه ظرف شستنه، این یکی واسه بخار زدنه، این یکی اتوماتیک خودش حرکت میکنه، این یکی چنین، اون یکی چنان. وقت مثل منی اینجا جهان وابسته به سنت خودم رو از دست میدم که دیگه وقت تعلق و فرصت اشتها داشتن به اونو ندارم، که تمام کاروبارم میشه هی دویدن و خریدن، گرفتن و آوردن و باز از سر نو دوباره دویدن و دویدن توی یه میدون بی پایان بدون حد یقف. شما توی این رقابت نیستید، شما توی این مسابقه بی هدف وارد نشدید، شما سنت و پای صنعت سر نبریدین، گم نشدید، از خودتون دور نشدید. دنیا تو فرهنگ شما منزل نیست، محل گذره، رباط دودره، مزرعه آخرته. واسه همینه که میدونیم چی کار باید بکنیم، میدونیم خواب و بیداری واسه چیه اینجا. شما شکتون حتی با قدر و قیمته، که شکتون مثل منی تو خرید این کالا یا اون کالا نیست. شما میدونین چی میخواین، میدونین کجا میخواین برین و متناسب با همون وسیله میگیرین. این خیلی فرق با گمگشتگی من و مثل منا داره. روایت معصوم علیه السلامه که هرگاه بین دو چیز مخیر شدی، وقتی تردید کردی که کدوم راهو بری یا کدوم چیزو انتخاب کنی، نگاه کن ببین کدومش با مرگ